بعد از کودتای 28 مرداد اون رفت و آمدها و اون چیزهایی که بود، حرکتها و حوادث و اینها، اونجا یک عده آدم اومده بودن در اون ساختمونای ساخته بودن نشسته بودن. به هر حال این افراد در محله های مختلف شهر، خیلی جالبه، در قزلقلعه که یوسف آباد بالا باشه و در نارمک و در مجیدیه و حشمتیه و جاهای مختلف، به خیابون کاج، همون یوسف آباد و قزلقلعه، الان جنوب اون منبع آبی که هست، جنوب منبع آب خیابون کاجه، در اونجا ببین زمین های پیشنهاد شده، خیابون میرزای شیرازی، زمین های پیشنهاد شده به این مردمی که اونجا ساکن بودن، خانه های اینا رو خریداری کردن، هر اتاقی اینطور که من شنیدم هر اتاقی 60 تومن به اینا پول دادن، مثلا اگه دو اتاق بوده 120 تومن، سه اتاق بوده 180 تومن، و اونجا رو تخلیه کردن به این ترتیب. البته من در اونجا یادمه این اواخر، یعنی من شاید کلاس 4م 5م بودم، هنوز اونجا چند تا خانوار ارمنی نشین اونجا بودن که من در اونجا بودم و یخچال اونجا من یادم هست. در مکان این 14 طبقه ها دیواره بلندی بود، این یخچالایی هستش که حتما شما اشراف دارید، در تهران قدیم مکانهایی را می ساختن با دیوارهای بسیار بلند و در زمستانها اونجا آب می بستن، می اومد بالا می داشتن، شبا یخ می زد، دوباره آب می بستن و این یخچال بهش می گفتن و این یخها را تابستان می فروختن. خیلی جالبه، دیوارها خیلی بلند بود، تابستان اونجا سایه می افتاد، دیوارها اون یخچال را من در اونجا دیدم. و چند خانوار ارمنی نشین که عرض کردم اونجا بودن، بهانه بود که ما به اونجا بریم و من اون محله رو به چشم خودم ببینم، محله‌ای که توش به دنیا اومده بودن. البته دیگه اون محله نبود، اون کوخ نشین ها دیگه نبود. بعد از این که سالها گذشتن و اینها، بعد در اونجا اون مجتمعی که در حال حاضر اونجا هست ساخته شد. چند تا از دوستان دانشگاهی من هم منازلشون در اونجا هست که من چند بار در اونجا بودم و بسیار محله جالبی هستش. پایین تر از اونجا هم خوب میدونید که خلیفه یری ارامنه تهرانه که ما هر روزه به اونجا رفت آمد داریم. یعنی یه محله خیلی تو خود خیابون ویلا و آبان جنوبی، اینها یه جاهایی هستن، خیابون استاد نجات اللهی و اون منطقه هم ارمنی نشین بوده و اونجا ارامنش خیلی قدیم، یعنی همون دوره‌ای که یه عده از افراد اومده بودن در اون کوخ‌ها اقامت داشتن، عده دیگری هم در پایین خیابان کریم خان زند در اونجا ساکن شدن و اینا خیلی طولانی تر در اونجا موند. عرض کنم که بنده سه خواهر خدا به من داده بود و یک برادر، که از این سه خواهر یکیش فوت شد و یک داستانی بچه نابغه‌ای بود، کلاس پنجم ابتدایی بود که فوت شد، لوکمیا داشت یا سرطان خون و بقیه ماجرا. دو خواهر و دو برادریم الان و زندگی میکنیم. خانواده ورزشکاری بودیم، برادرم فوتبال بازی کرده، هویک سیمونی، و ایشون تا تیم ملی امید و اینها هم دعوت شد و رفت و از بازیکنان تیم آرارات بود. بنده هم بازی میکردم و تا دوره سربازی که تو تیم اون زمان تیم سرباز بود قبل از انقلاب، جام دوی تخت جمشید بازی میکردیم. خواهرانم هم همه از من کوچکترن، من فرزند ارشد خانواده هستم. خواهر بزرگتر من اونم ورزشکار بود، پرتاب دیسک و وزنه و نیزه و اینها، از ورزشکارهای قدیمی آرارات بود. و خواهر کوچکتر از اون همین فعال بودیم دیگه، یه خانواده فعال اجتماعی بودیم. پدرم زمانی که بنده به دنیا آمدم کارگر قناد بوده در تهران. کارگرهای قناد خب یه عالمی داشتن، کارگرهای قناد و کفاش یک سنتهای ویژه‌ای داشتن، اینا سیاسی بودن، خیلی جالبه، از روستاها اومده بودن و سیاسی بودن، فضای جالبی هست. ما اون فضا رو زندگی نکردیم، اما چون من چند کتاب مختلف رو که خاطرات بوده و اینها ویرایش کردم یا تألیف کردم یا برای دوستان عزیز دیگه که دارم مثلا تجدید تألیف کردم کتابای، خیلی جزئیات زیادی رو از اون محله میدونم که حالا نمیگم چون خاطرات من نیست، خاطرات دیگرانه، در همین حد که محله رو کاری کردن که تخلیه بشه و مردم آمدن در محلات مختلف شهر با قیمتهای ارزان زمینهایی که پیشنهاد شده بود گرفتن و محله های جدید تهران شکل گرفت، که بعد از این داستان خانواده من منتقل شدن به حدود سراح زندان 10 متری ارامنه. الان هم 10 متری ارامنه همون 10 متری ارامنه هست و در اونجا هست. بقیه ماجرا هم به این ترتیب هست که ما با محله نارمک بزرگ شدیم. محله نارمک اساسا یه بیابونی بود، یعنی الان خیابون 46 متری هست در اونجا، از اینجا به بالا دیگه واقعا چند تا شاید ساختمان بود تا میدون رسالت و حتی بالاتر از اونها اصلا جایی نبود. اونجا یکی دو تا کارخونه سنگبری در اونجا بود ما همراه این شهر رشد کردیم. من خیلی این رو خیلی تعمیم که تهران، ما همراه تهران ما رشد کردیم و تهران همراه ما رشد کرد. پدرم بعد از اینکه از شغل قنادی قنادیر عوض کرد، رفت کار تأسیسات ساختمان، و بعد از اینکه من در کلاس اول یا دوم ابتدایی بودم در نارمک، در محله نارمک پایین تر از میدون حفاظ، در اونجا مغازه باز کرد که کار تأسیسات انجام میداد، پمپای آب و چیزهای مختلف در اونجا کار میکرد. و ما هم در نارمک شاید ما 7-8-10 جا عوض کردیم، خونه عوض میکردیم هر سال. خب یک اجاره نشین بودیم و هر سال جایی رو عوض میکردیم، مثلا گاهی خونه در بس میگرفتن، یکی دو سال در اونجا بودیم. باز همینطور من کلاس 8 بودم، دوم دبیرستان، که ما در نارمک پدرم زمینی را خریداری کرد و در اونجا خونه ساختیم. و خیلی جالبه، خونه ما کجا ساخته شد؟ در مرز بین محله مسلمون نشین و ارمنی نشین. یعنی ما تو خیابون پدرسانی، شما اگه نگاه بکنید به سمت بالا، به سمت بالاتر از منزل ما، به سمت سرای سمنگان، اونجا خب مسلمان نشین بود. الان مسجد امام رضا دو تا کوچه بالاتر از اونجایی که ما ساکن بودیم، و از اونجا به پایین هم یک محله ارمنی نشین بود و ما در مرز این دو تا محله ساکن بودیم. خیلی جالب بود. و در همون جا هم مدرسه رفتیم و در محله ما بزرگ شدیم که بچهای ارمنی، بچهای مسلمان اصلا با هم بزرگ می شدیم و کلیمی هم در اونجا داشتیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر آندرانیک سیمونیان از استادان برجسته زبان و ادبیات ارمنی در کشورمون. جناب دکتر، شما وقتی منزل بودید بیشتر به زبان ارمنی صحبت میکردید یا به زبان فارسی؟ البته خب زبان مادری شما مسلماً ارمنی بوده، این انتظار میره که خب زبان اصلیتون اون باشه، اما به هر حال آیا پیش می اومد که برخی اوقات به زبان فارسی هم صحبت بکنید، یا اینکه زبان فارسی رو وقتی وارد مدرسه شدید بیشتر آموزش دیدید و تمرین می کردید؟ در ادامه دوست داشتم از مدارسی که در اونجا تحصیل می کردید اطلاعاتی در اختیار شنوندگان گرامی قرار بدید، اینکه کدام مدارس رو در مقطع‌های مختلف تحصیلی شما در واقع در اونجا بودید، در کدام مدارس آموزش دیدید، و دوست داشتم بدونم که آیا از میان معلم‌ها و دبیرانی که داشتید در دوره‌های مختلف تحصیلی کسی یا کسانی بودند که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم بر آینده تحصیلی شما مؤثر بوده باشند و به گونه‌ای شما رو راهنمایی کنند برای انتخاب مسیر آینده شغلیتون؟
به زمان‌های کهن برید بنده رو. جناب عظیمی، من خدمتتون یه چیزی بگم. ما یکی از افتخارات ما هست عنوان جامعه ارمنی ایرانی و یکی از بزرگی های ملت ایران هست که ما تو این کشور همیشه زبان و فرهنگ و اون خرده فرهنگی که نامگذاری میشه دیگه تو کشورها، به فرهنگ های کوچکتر خرده فرهنگ گفته میشه، این رو کاملا حفظ کردیم. من به ضرس قاطع عرض میکنم در ارمنستان خانواده هایی هستن تا شاید به اندازه مثلا هستن چنین کسایی، نه که همه باشن، نه، که خانواده که از جای مختلف اومدن، از روسیه اومدن، از جای مختلف اومدن، ارمنی رو صحبت نمیکنن، روسی با هم صحبت میکنن. شما ارمنی ایرانی نمیبینید که در خانواده اینا ارمنی صحبت نکنن. ارمنی به طور مستحکم در خانواده نشسته، زبان ارمنی، فرهنگ ارمنی، آداب و سنن ارمنی. در کنار این یه احترام بسیار عمیق هم به آداب و سنن ملی ایرانی و هم به آداب و سنن دینی مسلمان ها و به ویژه در ایران از تشیع در ماها هست و ما در کنار هم اینها را زندگی کردیم. عرض کنم خدمتتون که محله ما، یا عرض کردم، محله بود که مرز محله ارمنی نشین و مسلمان نشین بود و ما با این بچه ها یک جا اینطور بزرگ شدیم. مدرسه که من رفتم، مدرسه تونیان در نارمک هست، خیابان سرگشت سهیلیان کنونی یا شیرمرد، که در انتهای این وقتی شما به مسیل باختر میرسید در اونجا در سمت چپ در اون نقشون مدرسه ما هست که باز الان اخیراً ساختمان جدیدی شده، بسیار مدرن و خیلی جالب، هم مدرسه هست و هم دکستان ساختمانش. در اونجا من درس خوندم و بعد به مدرسه کوشش داویتیان که در خیابان جمهوری واقع هست، تقاطع میرزا کوچکان و در داخل میرزا کوچکان، و اونجا کلیسای مریم مقدس هست و در کنار کلیسای مریم مقدس مدرسه ما بود. روبروی مدرسه ما مدرسه فیروز بهرام بود، مدرسه زرتشتیان، و یک کمی بالاتر داخل اون کوچه هم انجمن زرتشتیان تهرانه که ما بعدها خوب روابط بسیار وسیعی با این بچه ها داشتیم. بعد از انقلاب، قبل از انقلاب هم با هم فوتبال بازی میکردیم. ما در اون محله ها بچه های ارمنی در مدرسه آذر، مدرسه هدف، عرض کنم مدرسه تمدن، اون منطقه بچه های ارمنی در اونجا درس میخوندن. به نوعی در اون عزیزخان و اینها اون ارمنی نشین بود، عموهایی داشتن که در عموهای عموزاده های پدرم بودن، در اون منطقه سکونت داشتن و خیلی جالب. باشگاه آرارات اونجا بود، در کوچه نوبهار در اونجا بود. اون مدرسه یک حالت یک شخصیت سازی داشت. در همون حیات آرارات من با تیم آرارات تمرین کردم که بعد استادیوم آرارات ساخته شد و اون زمان جز اولین گروهی بودیم که استادیوم آرارات به ما تحویل شد و ما رفتیم در آرارات شروع کردیم به تمرین کردن و ادامه. منتخب در فوتبال من به طور مستمر پیگیر نبودم، بیشتر در همون دوران بعضی انشاهایی می نوشتم که مثلا در همون مسیر کوشش من یه انشایی نوشته بودم، آقای پیروزجو داشتیم، دبیر ادبیات ما بود. من انشا رو که خوندم وسط خوندن انشا اشکم جاری شد. بعد اینطور شده بود، سال قبلش کلاس دوم دبیرستان من رد شده بودم. چرا؟ درس جبر رو صفر گرفته بودم، یک ضرب رد شده بودم. خیلی جالب بود. خب من از ادبیات ارمنی، ادبیات فارسی، خب نمرات اول کلاس رو میگرفتم، بعد مثلا ترجمه جبر رو صفر بشی و بعد غم بزرگ زندگی، غم زندگی من، یه همچین تیتری داده بود پیروزجو و ما نوشتیم. پیروزجو انسان فکوری بود، خیلی جالب، آدم وزینی بود. بعد ببینید دبیران مدارس واقعا تاثیرگذار هستن، رو بچه‌ها تاثیر میذارن، بچه‌ها این تأثیر رو با خودشون تا آخر عمر میبرن. خیلی جالبه، دبیران ادبیات من تأثیر زیادی روی من گذاشتن، چه ارمنی هاشون و چه مسلمان هاشون. پیروزجو در کنارش من باید حتما از شادروان آقای هایراپتیان نام برم، میشه هایراپتیان که اون موقع ها جوانی بود، تازه دیپلم گرفته بود، از آبادان آمده بود به تهران، اونجا تدریس میکرد، خیلی جالب بود، به ما تاریخ میداد و خیلی انسان جالبی بود. بعدها تا اخیراً هم ایشون تا یه چند سال قبل در قید حیات بودن و از دبیران بسیار خوشنام پایتخت هستن، دبیران دبیرستان‌های ارمنی. بجز اینها، حالا من اگر اینطوری بگم براتون، ما کلاس سوم دبیرستان بودیم که در محله ما مدرسه‌ای باز شد به نام مدرسه توماسیان، مدرسه مختلط، اولین مدرسه مختلط بود شاید که باز شد در تهران، و من پرونده هام رو از کوشش مادرم اومد گرفتیم و رفتیم برای اینکه در توماسیان ثبت نام کنیم. من تو خب انتهای صف رسیده بودیم. نام نویسی تمام شده بود. خانم بابایان که مدیر اون مدرسه بود قول داد به مادرم، گفت سال آینده من نام نویسیش میکنم، الان کلاسامون پر شده. و ما رفتیم مدرسه آزمون که تو خیابون پدرسانی بود، در مدرسه آزمون نام نویسی کردیم. در اون سال من در مدرسه آزمون شاگرد اول شدم و مادرم فامیلیش زمانیه و مدیر اون مدرسه هم اسمش آقای زمانی بود. وقتی ما رفتیم برای اینکه پرونده منو بگیریم ببریم برای مدرسه توماسیان که نام نویسی کنیم، مادرم گفتش که آقای زمانی اومدن پرونده آندرانیک رو بگیرن و ببرن. گفت کجا میخوایم بریم؟ گفت فلانجا. بعد خانم من یه شاگردم سرشته قبول شده، من اینم بذارم شما ببریش از اینجا؟ گو من نمیذارم ببری، مگه اینکه شما دعوایی بکنی یا بریم اصلا یکی بری که ما عریفش نشیم که من بدم این پرونده رو شما ببری. ما در اونجا موندگار شدیم. یه معلم ادبیات هم داشتیم، معلم ادبیات خیلی جالبی بود، آقای اردکانی. ایشون هم از اون افراد خیلی جالب بود. ایشون هم من انشاهایی که می نوشتم 19 و 20 میداد، همش 19 و 20. من میگفتم آقای اردکانی بچهای دیگه انشاهای بهتر می نویسن، خب من میفهمم دیگه. میگفت آخه تو انشا رو می‌نویسی اما تو نمیدونی کتابای انشایی که زیر دست بچه‌ها هست، تو این جاشو نمیدونی، من میدونم چه انشایی دیگه از کدوم کتابا اومده. به هر حال این معلمین ادبیات این تعهدی که نسبت به ما داشت. البته معلم های خوب دیگر هم داشتیم، معلم شیمی داشتیم، معلم فیزیک داشتیم، بچه های آگاهی بودن و اینها کمک میکردن که ما آگاهانه زندگی بکنیم. من کلاس سوم دبیرستان که بودم با محسن رضاقلی که دوستم بود، هم کلاسی بودیم، توی کلاس بودیم با هم، مجله فردوسی بود اون موقع، اعلام کرد فردوسی که ما خبرنگار جوان میپذیریم. من و محسن رضاقلی بلند شدیم رفتیم خیابان بهار رو که میرفتید بالا، نرسیده به یه کنونی، دست چپ اونجا یه کوچه بنبستی هست که تحریریه مجله فردوسی در اونجا بود. رفتیم در اونجا با آقای به نام عباس پهلوان که مسئول اون ایشون، ما گفتیم این اعلانی که دادید، گفتن بفرمایید آقای پهلوان. الان نشستیم جای آقای پهلوان، اومد یالا یالا، خب شما کی هستید؟ اون که نگاه به ما کرد، دو تا بچه مثلا کلاس سوم دبیرستان اومدن اونجا میخوان خبرنگار بشن. ایشون هم دو تا مطلب به ما داد، مردم چه کتابی میخونن. اولین مطلبی بود که ما نوشتیم و این مطلب رو در سه محله که در اون دوره مرکز کتاب فروشی های تهران بود، یکی شاه‌آباد بود، جمهوری کنونی، قطعه از بهارستان تا چهارراه عرض کنم که مخبر و دوله اون زمان، و یعنی تقاطع سعدی کنونی، و بعد جلوتر هم میرفت، خیلی جلوتر هم میرفت تا تقاطع استانبول هم میرفت. تمام اون راسته کتاب فروشی بود و روبروی دانشگاه بود، و روبروی دانشگاه یه منطقه چیز بود و خیابون نادری هم بود که کتاب باز که مراکز کتاب فروشی بود و اینها. ما در اونجا تحقیق کردم، خیلی جالبه، اون اولین مطلبی بود که ما، بعد از اون ایشون به ما مطلب دیگری داد، اونم نوشتیم. مطلب سومی که داده بود درباره انتشارات دانشگاه بود که کتاب چاپ میکنن و غیره و غیره. ما رفتیم بررسی هایی کردیم و یه چیزایی رو به قول معروف به ریشه ها رسیدیم، یه چیزایی رو کردیم و توی این مطلبی که کار کرده بودیم اینو آوردیم. بعد آقای پهلوان که دید این میخواست یه شیطنتایی لابد میخواست بکنه یا میخواست سر به سر انتشار دانشگاه بذاره، دیگه باور شاید نداشت، باور نمیشد که ما تا این عمق بریم. ما رفتیم، واقعا من سر تعظیم فرود میارم به اون افرادی که بودن. مثلا رئیس انتشارات دانشگاه ما رو به حضور پذیرفت. دو تا بچه کلاس مثلا سوم دبیرستان اومدن اونجا، ایشون رئیس انتشارات دانشگاه است، اونجا ما رو به حضور پذیرفت. ما سوال کردیم، گفتیم از طرف فلان اشیه هستیم و سوال ما اینه که شما چرا اینجا حق تألیف به نویسنده ها نمیدادن اما قیمت ها بالا بود؟ و ایشون به ما گفت تبلیغات و فلان و این صحبت ها میکنیم. ما بلند شدیم رفتیم به وزارت فرهنگ اون دوره که در همون میدان بهارستان بود، الان وزارت ارشاد اونجاست، اونجا هم باز ما دوستان عزیزی داریم. عرض کنم خدمتتون که ما وارد شدیم بالاخره تو این دنیای مطبوعات و اینها. این مطلب ما چاپ نشد چون یه مسائلی رو کرده بود، حالا نمیدونم. ما هم گفتیم آقا این اگه چاپ نمیشه ما دیگه ادامه نمیدیم، ما اومدیم کنار. بعد از اون خب این شانس رو داشتم که تاکنون که خدمتتون دارم صحبت میکنم در تحریریه 9 نشریه تاکنون بودم. 2 سال قبل آخرین نشریه‌ای که بنده سردبیرش بودم، 2 سال قبل به علت همین نوسانات اقتصادی اسپانسر ما نتونست دیگه حمایتش رو ادامه بده و تعطیل شد. نشریه هوش 2 زبانه بود، به زبان ارمنی و فارسی، 2 هفته نامه در تهران منتشر می‌شد که من آخرین سردبیرش بودم و 1 سال آخر رو بنده 26 شماره‌اش رو بنده درآوردم به کمک دوستان بسیار عزیزی که همه از افراد نامدار جامعه ارمنی و جامعه ایرانی هستند. مدرسه آزمون رو من رفتم، تو مدرسه آزمون فوتبال هم بازی می‌کردیم تا منتخب مثلا آموزشگاه تهران هم رفتیم و بعد از اونجا مدرسه آزادگان بودم و بعد دیگه همراه پدرم که کار تأسیساتی داشت و توی خیابون بهار، اولین تأسیسات خیابون بهار پدرم سیمونیان بود و پایین تر سر مزین الدوله درختی توی خیابون اونجا هست، همه میدونن، روبروش هم ساکو بود. ساکو هم عموی منه، همون عمویی که به کویت رفته بود و من به دنبالش در حال پیدا کردن اختلال حواس تا البیان ملوطه پیدا کردیم این اختلال حواس رو، اگر نه خب شاید یه راه دیگه انتخاب میکرد. به هر حال این دیوانگی شیرینیه. عرض کنم توی خیابون بهار پدرم در اونجا بود، من رفتم به کمک ایشون و اونجا بودیم تا اینکه من رفتم به خدمت سربازی. همون موقع اصلا هدفم این بود که برای ادامه تحصیل در ایران قبول شده بودم توی دانشگاه، مثلا 1600 بودم، حسابشو بکنید، کارنامه 1600 خب کارنامه خوبی بود، جایی که 20000 نفر 20500 نفر میپذیرفتن. بعد من دیگه خیلی بالا گرفته بودم، جامعه شناسی، روانشناسی، دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، نمیدونم دانشگاه اصفهان، ده تا رشته ای که انتخاب کرده بودم همه، یعنی حداقل خوب بود 200 نفر اول باشید شما، چون هر کدوم 10 نفر 12 نفر میپذیرفتن. بعد دیگه این موند تا اینکه رفتم برای تحصیل به ارمنستان و در اونجا رشته زبان و ادبیات رو در اونجا عرض کنم خدمتتون که رفتم برای یادگیریش. در کنار این مسائلی که خدمتتون عرض کردم، خیلی جالبه دبیرانی که براتون گفتم همین تعداد نبودن، دبیران بسیار زیادی. من از کودکی این شانس رو داشتم که معلمین بسیار خوبی داشتم و تحصیل پذیرفتم از این معلم ها. شاید خیلی جالب بود، خب ما 4 شاگرد همزمان در مدرسه داشتیم درس میخوندیم. مادرم یک احترام عجیبی نسبت به معلم ها داشت و این احترام در خانواده ما مرتبا تکرار میشد و ما نسبت به یه حالت تقدسی بود، یعنی یک تقدیس میکردن این معلمین رو. معلمین که در اونجا داشتن همین شاید دیپلم متوسطه بودن اون موقع ها، یا شاید بعضیشون سیکل بودن اون موقع ها و اینا تو مدرسه درس میدادن. و ببین ما هر روز یک چیز تازه یاد میگرفتیم، هر روز یک چیز تازه رو میگرفتیم و میبردیم به خونه. بعدها اساتید مسلمان من هم همینطور بودن. آقای اردکانی در مدرسه آزمون که در سالی که عرض کردم من میخواستم برم، ایشون به من گفت به کدوم مدرسه میخوای بری؟ گفتم تومشن. گفت چه مدرسه؟ گفتم مختلط. گفت نرو اونجا، مدرسه مختلط نرو. ایشون گفت نرو. یعنی یکی از دلایلی که حالا آقای زمانی مدارک را نداد که ما بریم، اما یکی از دلایل اصلیش آقای اردکانی بود. انسان فرهیخته‌ای بود، دبیر واقعی ادبیات بود، زبان تدریس میکرد و در همونجا ما معلمان دیگه هم داشتیم که واقعا نمونه بودن. در اونجا یک معلمی داشتیم که به ما جغرافیا درس میداد. جغرافیایی که به ما درس میداد نقشه سفید دنیا رو به ما میداد و جای کشورهای دنیا رو یک به یک، ما کلاس سوم دبیرستان بودیم، یک به یک توی اون نقشه سفید جاگذاری، یعنی دنیا رو ما اونجا یاد گرفتیم. ببینید این تأثیری که این معلمای خوب، معلمایی که تعهد دارن، معلمایی که من همیشه میگم اینا تو دانشگاه هم میگم، اونجا نوندونی ما نیست. ببینید معلمایی که مدرسه نوندونیشون نیست، مدرسه محل این هست که مثل شمع بسوزن و به دیگران روشنایی بدن و این روشنایی، خب میدونی جنبش روشنگری اینا که بی خود نیست که، به آموزش میگن روشنگری. این روشنگری زندگی ها رو روشن میکنه. من این شانس رو داشتم که معلمین نمونهی زندگی من رو روشن کردن. واقعا مدیون این معلمین هستم، یعنی غیر از این نمیشد که راه دیگه ای رو انتخاب بکنم. مثلا نرم از این راهی که رفتم، 100 بار دیگه هم اگه برگردم از همین راه خواهم رفت. اگرچه خب ما کار تأسیسات میکردیم، تو کار تأسیسات یعنی واقعا خیلی یعنی کاملا در حد کفایت، هم درآمد داشتیم هم خدمت میکردیم، هم این مورد توجه بود. کل کارهای بانک سپه مال پدرم بود، کل کارهای وزارت خارجه مال عموی من بود. اینا افرادی بودن که در این جامعه شناخته شده بودن، احترام داشتن. من اولین کسی، جزو اولین 20 نفری هستم که از شرکت ملی گاز ایران اجازه طرح و اجرا و اوکی سیستم های گاز گرفتم و از سال 55 یا 6 که این را من گرفتم تا سال 63 که من رفتم برای تحصیل، کارم اصلا 3 تا اکیپ گاز داشتم و گاز تو شبکه های گاز وقتی آمد وارد تهران شد ما در ساختمان ها این را اجرا می کردیم. یعنی واقعا عرض می کنم در حد کفایت ما بهره‌مند بودیم. منتها شبا می نشستم ترجمه می کردم، می نشستم شعر می نوشتم، می نشستم کار می کردم. آخرش پدرم گفت ببین تو راهت یه راه دیگه است، بلند شو برو دنبال کارت، به من نگاه نکن. و من تنها گذاشتمش و رفتم و 3 سال 4 سال بعد خبر فوتش آمد. به هر حال بله، اون معلم جغرافیایی که عرض کردم تاریخ و جغرافیا به ما تدریس میکرد آقای قورخانیان بود، بزرگ مرد، یکی از اساتید بیبدیل و بعدها ایشون خیر مدرسه ساز شد. یک کتابخانه بسیار عظیمی داشت که این رو به سمت مادری خودش هدیه کرد در تبریز، از سمت مادری تبریزی و از سمت پدر هم مسکه شیرازی بود، در شیراز هم مدرسه ساخت ایشون. و تا 2 سال قبل هم ایشون در قید حیات بود و با یک افتخاری من خدمتشون می‌رفتم و با یک حرارتی من ایشون رو می‌دیدم و صحبت می‌کردیم با هم. بعد از دبیرانم باید خانم مارتا هم اسم ببرم، باهمیان، در مدرسه کلاس سوم ابتدایی معلم من بود. بعد من درباره ایشون مقاله نوشتم، یه مقاله بین المللی نوشتم دربارش و خودش اطلاع نداشته. فقط یه روزی نشریه ای رو میبینه، معروفترین نشریه ارمنیای دنیا رو میبینه که اونجا یه مقاله نوشته، بله من شما را به خاطر دارم خانم مارتا، و یه مقاله است درباره اون سالهایی که ایشون تدریس میکرد تو مدرسه ما و ما شاگردیشو میکردیم. بجز اینها خب تو مدرسه کوشش من دبیری به نام آقای افتخاری داشتم، دبیر ادبیات، ایشون تو خاطرم محکم نشسته. و در مدرسه آزادگان آقای زرابی تسلیمی رقومی تدریس میکرد، یکی از انسانهای واقعا فرهیخته و شریف، انسانهایی که به آدم درس آدمیت میدن. حالا من نمیخوام پرانتزها رو باز بکنم که این انسانها چقدر شریف بودن و چه کارهایی میکردن. در کلاس سوم دبیرستان یک معلم ادبیات هم داشتیم، به جز اون معلم انشا که قردکانی بود یک معلم انشا داشتیم به نام آقای نادرپور. نادرپور شاعر نبود، اما یه بچه خیلی فکوری بود. در اون سالهایی بود که در ایران هم تحولاتی بود، ببینید بحث ها در نطع جامعه جاری بود و ما اساتیدمون معلمینمون واقعا برای ما راهگشا بودن، در این حالی که ما وطن را می پرستیدیم با آموزش هایی که اینها به ما می دادن، در این حال می تونستیم بعضی مسائل را هم تفکر نقد داشتیم، می تونستیم نقد بکنیم و این نقد قطعا در جهت اصلاح امور و اصلاح خودمون میتونست تأثیر گذار باشه. شما وقتی دیگری رو نقد میکنید نباید بنشینید دیگری رو نقد بکنید، باید همزاد پنداری کنیم اگر من بودم چه میکردم. و اینجاست که اون نقدی که دیگری درباره دیگری انجام میدید به اصلاح خود آدم هم منجر میشه. پرسشی درباره زبان فارسی داشتید که من این رو قطعا باید جداگانه بهش پاسخ بدم. من شاید تازه به نارمک آمده بودیم، یک خانواده مسلمانی توی محله بودن، خیلی جالب بود، محله ارمنی نشین، یک خانواده، البته منزلشون اونجا نبود، پدری داشت این دوست من که اونجا کار میکرد اون محله، و این بچه همراهش میومد، همراه پدرش میومد و من با این دوست شده بودیم. من فارسی بلد نبودم، با این میرفتیم. من یادم یه روزی پشت ویترین ایستاده بودیم و من جعبه آدامس خورش نشان رو مقوا، من نمیدونستم به مقوا چی میگم، به فارسی به مقوا چی میشه، فارسی شکسته راستی صحبت می کردم، منتها مقوا رو نمی‌شناختم. بعد گفته بهش گفتم اون چیه؟ همین الان، مثل همین الان من تو ذهنم هست. این گفت آدامس. من گفتم نه اون. بعد این گفتش که من چه می‌دونم چی؟ جعبه. من گفتم نه همون جعبه، همون، اون چیه؟ بعد این گفت مقوا. اون مقوا رو من اونجا یاد گرفتم. این خیلی جالب بود. من وقتی که مدرسه میرفتم، یعنی میخوام بگم که از اون سالها من این زبان فارسی رو همراه بچه محله هم یاد گرفتم، از همون اوان کودکی قبل از اینکه به مدرسه برن. وقتی به مدرسه میرفتم یک روزی کتاب درسی رو آوردن، معلمی داشتیم، این معلم کتاب درسی رو شروع کرد درسی رو خوندن از توش، کلمه ت و ر و نون اونجا بود، ترن. من جانی دالر گوش میدادم توی رادیو، خب ترن به گوش من خیلی آشنا بود. بعد این خانم گفت ترن، اینطوری خوند، یه مقدار ارمنیوار خوند. من دستم بلند کردم آخر سر وقتی که ایشون کارش تموم شد، گفتم خانم این بالاش یه خط کج داره، این فکر کنم ا باشه و علامت ا. این منو تشویق کرد، گفت ببینید این چقدر دقیقه، ایراد منو گیره، بله این نوشته ترن در اینجا، این ا هست، این به این میگن فتحه فلان، این صحبت ها رو کرد. خیلی جالب بود. ما از این سالها، یعنی زبان فارسی برای ما زبان غریبی نبود. و یه چیز خدمتتون بگم، زبان اول ما زبان ارمنی نیست، زبان اول افراد زبانی که تحصیلات دوران متوسطه را به طور کامل با اون میگذرونن. این در علم تعلیم و تربیت در دنیا پذیرفته شده است که زبان تحصیلات متوسطه به عنوان زبان اول افراد شناخته میشه، چون تمام پدیده‌های دنیا رو، تمام بنیادهای مسائل علمی دنیا رو با اون زبان یاد میگیرن. نتیجتا من باید اعلام بکنم که بچه های ما همشون زبان اولشون زبان فارسیه، با زبان فارسی که کامل تر صحبت میکنن، اما ما زبان ارمنی رو همیشه داشتیم و آداب ارمنی رو همیشه داشتیم و احترام هم داشتیم برای این حفظ این نوامیس و این ریشه ها.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر آندرانیک سیمونیان از استادان برجسته زبان و ادبیات ارمنی. جناب دکتر، دوست داشتم که در رابطه با دوران تحصیلیتون در دانشگاه، در دانشگاه ایروان اگر اشتباه نکنم، توضیحاتی بفرمایید در رشته زبان ادبیات ارمنی. اینکه دقیقاً چه سالی بود که به ارمنستان برای ادامه تحصیلات رفتید و چگونه اون دانشگاه رو انتخاب کردید؟ استادانتون چه کسانی بودند و چه درس‌هایی رو در اونجا آموزش می‌دیدید؟ خودتون بیشتر تحت تأثیر کدام یکی از استادان بودید و در اون دوره آیا شما به صورت خیلی تاریخی، یعنی از دوران گذشته می‌اومدید، زبان و ادبیات ارمنی رو تحقیق و پژوهش می‌کردید یا اینکه به صورت خیلی دورانی درس‌ها آموزش داده می‌شدند؟ خدمتتون عرض بکنم که دوست داشتم در رابطه با پایان‌نامه‌تونم